اما حالا میخوام صحبت کنم با خانم دکتر عاطفه آبدینی، فوق تخصص ریه و دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19. در زمان گفتگوی من با خانم دکتر آبدینی هم میتونید سوالتون رو مربوط به داروها و واکسن‌ها بپرسید. خانم دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای من میشنوند، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر آبدینی، میخوام از شما بپرسم که با توجه به تحقیقاتی که در همین مدتی که ما درگیر هستیم با کووید 19 انجام شده و بعد از تزریق انواع واکسن ها، میشه بفرمایید که کدوم یکی از واکسن ها در کشور ما و بعد هم بفرمایید که در دنیا تاثیر بیشتری برای کنترل این بیماری داشته؟
ببینید، ما هنوز نمیتونیم اینو خیلی به صورت دقیق بگیم که مثلا کدوم از واکسن هایی که تا الان زدیم چقدر تاثیر داشته، به خاطر اینکه خب هنوز بعضی از واکسن ها دوز دومش رو تازه تزریق کردیم. خیلی از در واقع تزریقاتمون در پیک پنجم انجام شده و در خیلی ها ممکنه که مثلا در دوره کمون بودن، چند روز بعد از واکسن اصلا احساس کردن مثبت. خیلی هنوز نمیشه این قضیه رو پیش بینی کرد، ولی چیزی که خدمتتون میخوام بگم و در دنیا مشخصه اینه که تأثیر واکسن ها هم به واسطه سن فرد، بیماری زمینه ای و هم به واسطه گذشت زمان تغییر میکنه. بله. یعنی تأثیرش در جامعه کمتر میشه و اینکه خب مشخصا وقتی ویروس هم تغییر میکنه و موتاسیون های مختلف پیدا میکنه، واکسن ها ممکنه پاسخی که نسبت به اون ویروس اولیه میدن خب کمتر باشه و خب همه اینا خب باعث کاهش پاسخ واکسن به ویروس میشه. ولی من اینو خدمتتون بگم، علارغم اینکه ممکنه که تأثیر واکسن کم باشه و روی ابتلا مثلا درصدش کاهش پیدا کنه، ولی واقعا درصد مرگ و میر و بیماری سخت و بستری کردنش در طی زمان خیلی خیلی کمتر کاهش پیدا میکنه. همونطور که در ایران هم الان ما داریم میبینیم جمعیت واکسیناسیونمون خب بالای 60 سال بر اساس سن ما چون واکسینه کردیم، به طور واضح بستری و مرگ و میر در سن بالای 60 سالمون در این پیک پنجم کاهش پیدا کرده.
ببخشید خانم دکتر، فرمودید کمتر کاهش پیدا میکنه، یا منظورتون بیشتر کاهش پیدا میکنه بود؟
اگر در نه ببینید، مثلا اگر که شما مثلا واکسن رو زده باشید 6 ماه بعد،
بله،
ممکنه که اون تأثیری که برای ابتلا داشته کمتر بشه.
بله.
ولی تأثیری که برای بستری و بیماری سخت داره معمولا در طول زمان کمتر در خود تغییر میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم دکتر آبدینی عزیز، همزمان که تولید واکسن در ایران آغاز شد و حتی قبل از اون تزریق اولین نمونهای واکسن انجام شد، گروه های ضد تبلیغ برای تزریق واکسن هم به نوعی بیکار ننشستن و شروع کردن اخبار ضد و نقیض رو منتشر کردن و به بیسوادی در این زمینه دامن زدن تو جامعه. نظر شما در این مورد چیه؟ واقعا این که مثلا بعضی از واکسن ها حالت مغناطیسی ایجاد میکنه، در آقایون باعث عقیم شدن میشه، این که طول عمر رو کم میکنه، من که پزشک نیستم، میخوام از زبان شما که یک متخصص هستید نظرتون رو بفرمایید تا کسانی که واقعا نگرانن در این زمینه و ممکنه گاهی وقتا به خاطر اینکه مقاومت تن و روحشون کم شده باور کنن و گرایش پیدا کنن به این اخبار کذب، میشه شما اینجا حجت رو تمام کنید ببینیم تکلیف چیه؟ ممنونم.
دقیقا از چیزی که شما فرمودین، از همون ابتدای واکسیناسیون در سراسر دنیا گروه های ضد واکسن و یه سری تبلیغات رو شروع کردن که خب یه خرافات و شایعات رو برای واکسن در آوردن. اگه دیده باشین در فضای مجازی کلیپ های متعددی هست، صحبت های متفاوتی هست، ولی من واقعا به عنوان یک پزشک که خب از ابتدای اپیدمی کووید با این قضیه سر و کار دارم و الان هم در کمیته علمی کشوری هستم.
بله.
واقعیت اینه که ما در کشورهای مختلف و در خود ایران هم داریم این قضیه رو می‌بینیم که واکسن به صورت مخصوص تونسته مرگ و میر رو کم بکنه، ولی خب باید درصد واکسیناسیون به این سطح محدودی از جامعه برسه. متاسفانه بعضی از گروه‌ها به دنبال یه سری منافعی که ممکنه که منافع در بیشتر در این باشه که شیوع بیماری رو داشته باشن در دنیا، اینه که شروع میکنن و تبلیغ کردن بر علیه اینها، در صورتی که ببینید واکسیناسیون کووید مثل واکسیناسیون فلج اطفال، مثل واکسیناسیون هپاتیت، مثل همه واکسیناسیون های دیگه اثر ویروس ضعیف شده یا کشته شده یا قسمتی از ویروس به بدن فرد تزریق میشه که سیستم ایمنی بتونه یه پاسخ خوبی برای ویروس واقعی ایجاد کنه.
بله.
اصل قضیه واکسن هست، نه قرار اتفاق خاصی بیفته، نه به هر حال همین چیزایی که گفتید تحقیق شده، حتی رو واکسن کووید اومدن همین برای مثلا نمیدونم ناتوانی جنسی یا چیزای دیگه مقالاتی انجام شد که هیچ کدوم ثابت نشد و خدا رو شکر ما داریم تاثیر واکسن رو هم در بیمارانمون میبینیم. ببینید الان مثلا ما کادر درمانمون رو خیلی خوب واکسینه کردیم، ببینید خدا رو شکر چقدر گرفتاری و در واقع مرگ و میر و بستری کادر درمانمون کاهش پیدا کرده.
اصلا خانم دکتر مگه میشه درباره اثر یک واکسن در هر کجای دنیا ظرف یک سال به یک نتیجه کافی رسید؟ مگه نباید دراز مدت باشه، سالهای سال بگذره ولی نتایج بررسی بشه؟
دقیقاً. ببینید الان با توجه به اینکه اینها یه سری شایعاتی رو درست میکنن که خب شاید یه منافعی پشت قضیه هست که بیماری رو نتونیم کنترل بکنیم، ممکنه این قضایه رو پخش میکنن و این خرافه هست واقعا، و همینجا توصیه میکنن به مردم هم به خاطر خودشون و هم به خاطر خانواده و کشور و بقیه هموطنانمون در واقع واکسیناسیون رو انجام بده.
فکر میکنم که این شایعات بیشتر در گروه سنی مثلا 60 سال به بالا تاثیر بیشتری میذاره، چون میزان مقاومت برای نزدن واکسن در این گروه سنی بیشتر بوده، که خب خدا رو شکر انگار اخبار اینطور میگه که داره در کشور ما کم و کمتر
بله.
میشه.
بله، حتی یه شهرهایی که ممکن بود در واقع استقبال کمتر بود، خدا رو شکر داره با هم آموزش‌هایی که صورت میگیره، هم خود مردم دارن میبینن تاثیر واکسیناسیون
بله.
رو بهتر انجام میشه. ولی خب بهم نگاه بکنید که ما دقیقا در سن بالای 60 سالمون که خب بیماری های زمینه ای زیادی داشتن واکسیناسیون رو انجام دادیم، برای همین ممکنه بعضی از اتفاقات منتسب به واکسن بشه، ولی مردم بدونن که واقعا ما به صورت علمی هم اینا رو بررسی میکنیم و هر چیزی باشه در واقع به مردم گزارش میشه.
خیلی ممنونم. یکی از همشهریان ما از شما سوالی پرسیدن، در واقع توضیح دادن و خواستن نظر شما رو بدونن. پدرشون دوز اول رو زده بودن، 65 سالشونه، یک بیماری کلیوی هم داشتن، دوز دوم رو هم تزریق کردن، چند روز بعد از تزریق دوز دوم تب شدید میکنن و کارشون به بیمارستان میکشه. الان نوشتن که ترخیص شدن، ولی سوالشون اینه که خب مگه قرار نبود که تزریق دوز دوم واکسن حالت خفیف ایجاد بکنه و کار بیمار به بیمارستان نکشه؟ نظر شما در این مورد چیه؟
بله، من خدمتتون بگم. اولا ببینید که ما معمولا دو هفته بعد از تزریق دوم بیشترین اثر رو داریم، ولی ممکنه در افراد مسن این دو هفته حتی به تعویق بیفته و تولید آنتی‌بادی دیرتر انجام بشه.
بله.
و خب یه ذره پاسخش کمتر بشه. ولی اینو من خدمتتون بگم، شاید اگر ایشون واکسیناسیون انجام نمیدادن منجر به اتفاقات خیلی بدتری میشد.
بله.
و نمیتونیم بگیم که هر واکسنی، نه فقط پلتفرم هایی که در ایران، تمام پلتفرم هایی که در دنیا هست، نتونسته مرگ و میر رو صفر بکنه.
بله.
یا بستری رو صفر بکنه، ولی بسیار بسیار مقدارش رو کاهش داده.
حالا ممکنه که پدر این شنونده بزرگوار ما چند روز مانده به تزریق دوز دوم مبتلا شده باشن و با بیخبری رفتن و تزریق کردن،
یا ممکنه مبتلا شده باشن، یا اینکه در واقع با فردی ممکنه تماس داشتن که در دوره کمون این بیماری بودن، یا مثلا علائم خفیفی داشتن خیلی توجه
بله.
نکردن. ما الان در پیش هستیم، این اتفاق رو خیلی تو بیمارانمون میبینیم، یه چیز غیر شایعی نیست که بیمار مثلا چند روز بعد واکسن در واقع دچار علائم هست. خب البته من بارها اینو گفتم، اگر دچار علائم کووید هستیم یا فرد مشکوک به کووید رو در روزهای قبل از واکسیناسیون دیدیم، حتما واکسیناسیون رو کمی به تاخیر بندازید.
خیلی ممنونم. 9:32:33 ضمن که تشکر میکنم از خانم دکتر عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 و فوق تخصص ریه، که به سوالهای ما در این بخش پاسخ دادند. خانم دکتر عابدینی عزیز، ما پیامک‌های زیادی در این مدت داشتیم، حالا هم برای حضور شما، هم سوالهایی که واقعا مرتبط با سلامت ریه در ایام کرونا و برای مردم بسیار بسیار اهمیت داره. یکی از شایع‌ترین سوالها که خیلی هم تکرار میشه اینه که ما در این ایام، چه زمانی که کرونا نگرفتیم، چه بعد از اینکه گرفتیم و دوران نقاهتمون رو گذروندیم، چطور میتونیم بازریمون رو احیا کنیم اگر گرفتیم کرونا رو و توانمون رو ببریم بالا، و اگر نه هنوز نگرفتیم چطور میتونیم با مراقبت پیشگیری کنیم؟ شد دو تا بخش، میشه خواهش کنم توضیح بدید؟
بله. ببینید در مورد سوال اولتون که خب به هر حال چه کارایی میشه انجام بده که سیستم ایمنی یا به هر حال ریه گرفتار کووید نشه، خب ببینید رعایت اصول بهداشتی که ما برای زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی میگیم، علت مهمش این هستش که خب میدونید که این ویروس بیشترین راه ثابت شده همون راه استنشاقشه، یعنی راه ایربورن به اصطلاح. و خب بهترین چیزی که میشه پیشگیری کرد برای اینکه بیمار نشیم و ریه‌هامون گرفتار نشه، این که ماسک بزنیم و رعایت فاصله اجتماعی رو بکنیم، به خصوص ماسک رو در محیط‌های بسته تاکید می‌کنم که حتما بزنیم. با این پیکی که الان هستیم دلتا، چون مقدار ویروس هر فرد بیمار خیلی زیاده، خیلی راحت منتقل میشه. این یه قضیه. دوم این که ما خب به هر حال ریه برای این که سلامت خودش رو داشته باشه، خب مثل همه بیماری‌های ریوی ما توصیه‌های عمومی هم داریم که سیگار کشیدن ترک بشه، مواد مثلا مثل قلیون در واقع استفاده نشه، ورزش بکنی، حجم ریه‌ها حالت طبیعی خودش رو داشته باشه. و این که یادمون باشه یکی از اتفاقاتی که باعث میشه کرونا به حالت شدید در بیاد و فرد یه نوع شدیدی از بیماری کرونا رو بگیره و اکسیژنش به افت بکنه، اینه که سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشه. اگه سیستم ایمنی قوی داشته باشه که راه سلامتش از همه بهتر اینه که استرس‌های روزمره رو کم بکنیم، خواب مناسب داشته باشیم، حتما ورزش در زندگی معمول ما در واقع باشه و برش برنامه‌ریزی در هفته انجام بدیم. و اگر بیماری مزمن مثل مثلا آسم یا برونشیت مزمن یا بیماری دیگه داریم، داروهای خودمون رو حتما به صورت منظم استفاده بکنیم. واکسیناسیون های دیگه مثلا واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدیم. واکسیناسیون هایی که مثلا بعضی از بیماران ریوی ما 3 ساله یا 5 ساله میگیم بزنن برای پنوموکوک، اونو انجام بدیم. و خب به هر حال اگر واکسیناسیون کووید هم در دست بود این کارا انجام بشه.
این برای پیشگیری بود، درسته؟
بله.
خب حالا اگر کسی مبتلا شده باشه، دوره نقاهتش رو هم گذرونده باشه، طبعا فکر میکنه که توان ریش اومده پایین و آدم بله. سابق نیست، اون چیکار بله. میتونه بکنه برای اینکه به وضعیت قبل برگرده یا حداقل نزدیک بشه؟
ببینید این حس تنگی نفس یا ضعف و خستگی که بعد از کرونا هست به عوامل زیادی بستگی داره. یکیش اینه که فرد اصلا حالت خالی ریش چه عمل کردی داشته، یکی هم این که بیماری با چه شدتی به ریه آسیب زده. اگه اصلا آسیب زده، خفیف زده، متوسط یا شدید، که خب متاسفانه کسایی که به صورت شدید میگیرن در آی سی یو هستن و بعد از آی سی ترخیص میشن، مدت زمانی ممکنه طول به حالت معمول برگرده، اکسیژن به حالت طبیعی برگرده، که اون به سری دستورات هم دارویی لازم داره و هم دستورات ورزشی که ما میدیم. ولی مثلا اگر کسی به صورت خفیف گرفت باشه یا اصلا ریش درگیر نباشه، بیشتر حس تنگی نفسش به علت ضعف و خستگیه که بعد از کرونا میتونه اتفاق بیفته، که اون هم با یک تغذیه مناسب و خب یه ورزشی که باید به صورت منظم در هفته گذاشته بشه کمک میکنه که زودتر عملکرد زندگیمون برگرده.
پس کسی که مثلا ریش 60% درگیر شده میتونه امیدوار باشه که بعد از یک مدتی آروم آروم ریش احیا بشه؟
بله. ببینید من خب بیمار خودم خب خیلی داشتم تو این قضیه. اولا خاطرمون باشه، من حالا شاید این قسمت بیشتر به پزشکان و مرکز درمانیمون مربوطه، هر چه که زودتر ما مراکز اون حالت التهابی و اکسیژن پایین مریض رو زودتر درمان کنیم، آرزه ماندگار دیگه کمتر میشه. و خوشبختانه معمولا خیلی کم پیش میاد که به یه فیبروز غیر قابل برگشت تبدیل بشه. و من معمولا مریضایی داشتم که حتی درگیری خیلی زیاده دیگه هم داشتن با درمانی که هم درمان دارویی بوده و هم درمانهای غیر دارویی که بهشون یه سری ورزش و به اصطلاح ما بهش میگیم بازتوانی دادیم، تونستیم خدا رو شکر اونا رو به زندگی معمول برگردونیم. ولی ممکنه که حتی گاهی چند ماه لازم داشته باشه، ولی خوشبختانه قابل برگشت.
خانم دکتر آبدینی عزیز، به کلمه بازتوانی اشاره کردید، این بازتوانی انجام حرکات ورزشیه؟
ببینید بازتوانی، خب ما کمیته علمی که هستیم، خب یه دستورالعمل خیلی مفصلی برای این قضیه هم برای پزشکا هم برای کسایی که علاقمند باشن تو این قضیه، که فکر میکنم توی سایت وزارت بهداشت در واقع هست، قابل دانلوده. ولی اینو خدمتتون بگم، یه قسمتش در واقع ورزش، یه سری تمرینات منظمی که برای نفس کشیدن، حتی مدل نفس کشیدن، مثلا این سری تمرینات نفس کشیدن شکمی رو ممکنه یاد بدیم که عضلات تنفسی قوی تر بشه و حس تنگی نفس بهتر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. این مربوط بود به بخشی که میخواستیم درباره مراقبت ریه از شما اطلاعات بگیریم. بخش دیگر گفتگوی من با شما مربوط میشه به سرطان ریه. بله. خانم دکتر، مهمترین عامل سرطان ریه چیه؟
ببینید مهمترین عاملی که با سرطان ریه ارتباط داره سیگار. ولی خب خیلی از نوعی سرطان داریم ما بسیم، مثلا آدنوکارسینوم یه نوعی از سرطان ریه، ممکنه تأثیرات غیر سیگاری هم دیده بشن.
بله.
خب حالا اون یه علل خاص داره، مثلا بعضیش ژنتیکی داره، بعضیش هم این میشه که خب یه سری علل دیگه مثل آزبست داره سرطان ریه مطرحه. کسی که خب به هر حال به نظر میاد که در شهرهای آلوده اگر که حد مقید سمی و زیاد باشه و فرد اونا رو استنشاق بکنه، مثلا از همین قبیل آزبست یا به هر حال گازهای سمی وارد بدنش بشه و ریش بشه، ممکنه مستعد سرطان بشه. ولی مهمترین عاملش واقعا سیگار کشیدن یا همون اسموکینگه، که خب البته یادمون باشه که قلیون هم شبیه سیگارش فرقی نداره.
خب میان شنوندگان ما بیشک تعداد افرادی که سیگار میکشن و حتی با این صحبت شما هم دست از این کار بر نمیدارن خیلی زیاده، ولی من باز هم میخوام از زبان شما این رو بشنوم که چقدر این درصد بین افراد سیگاری و غیر سیگاری فرق میکنه. درصد مرگ و میر رو عرض میکنم ناشی از سرطان ریه.
متاسفانه مرگ و میر با سیگار در سرطان ریه خیلی افزایش پیدا میکنه، شاید چندین برابر میشه.
عجب.
ولی من یه چیز خدمت شما بگم، پاسخ به شیمی درمانی هم در افرادی که سیگاری هستن کمتره، متاسفانه طول عمرشون کمتره و متاسفانه سرطان زودتر فوت میکنن. و خب همه اینا نشون میده که خب به هر حال خیلی این قضیه مهمه، چون سیگار کشیدن بسیار آسیب زیادی به ریه وارد میکنه و اون سلولهای هم دفاعی رو از بین میبره که فرد میتونه مستعد عفونت بشه، هم اینکه به هر حال خودش باعث کاهش حجم و آسیبه که باعث سرطان بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی. حتما شما هم این رو شنیدید که مثلا یک فرد سیگاری وقتی بهش میگیم که حالا از امروز هم سیگارتو بذاری کنار بالاخره به نفعته، میگه من دیگه 30-40 ساله دارم سیگار میکشم، الان دیگه چه اهمیتی داره و چه تأثیری داره از اینجا به بعد، اگه میخواستم تو حالا سرطان بگیرم گرفته بودم. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید آسیبی که در واقع سیگار برای قلب و عروق ایجاد میکنه، حتی اگر که یک روز هم در واقع سیگارشون رو قطع بکنن، برای قلب کمک کننده است و هر چقدر از مثلا سیگار کشیدن ترک میشه در طی سالها میتونه دیگه به حالت طبیعی خودش برگرده. مثلا شاید حتی اینکه بتونه مورد سیگار کشیدن بعد 15 سال به حالت نرمالش برگرده، ولی حتی یک روز کمتر کشیدنش باعث میشه که باز حال
دیگه
بهتر باشه و
چه نکته مهمی باشه. خیلی ممنونم که این نکته رو فرمودید. سابقه خانوادگی در مبتلا شدن به سرطان ریه چقدره؟
ببینید در مورد بعضی از انواع سرطان ریه میتونه در واقع ژن‌های به صورت حال ژنتیکی هم باشه، ولی همیشه اینطوری نیست که فقط ژنتیک باشه، یعنی علل محیطی بیشتر غالب هستن، مثل آن آزبست و سیگار و اینا که گفتم، ولی یه دسته هم حالت در واقع خانوادگی یا چیز هم دارن.
بسیار خوب. خانم دکتر آبدینی اشاره کردید در مورد بازتوانی افرادی که به کرونا مبتلا شدن، بازتوانی ریه. حالا اونا که سیگار میکشن و سیگار رو میذارن کنار، این بازتوانی در مورد اونها هم ممکنه همونقدر مؤثر باشه؟
دقیقاً، اتفاقاً شاید در اینا مؤثرتر باشه.
مؤثرتر باشه.
بله، کسایی که سیگار میکشن از بازتوانی ممکنه بیشتر سود ببرن، بیشتر که همراه سیگار رو نگذارن، یعنی حتماً ترک سیگار. و اتفاقاً من اینو خوب به شما بگم، خیلی از سیگاری من که کرونا داشتن به خاطر ترس از کرونا و ترسی که داشتن سیگار رو گذاشتن کنار. من حتی مریضی دارم که اصلا میگه که من 6 ماه دیگه سیگار گذاشتم کنار، چون 6 ماه پیش کووید گرفته بوده و ترسش مجبور شده که پس بکنه. خب این خیلی نقطه امید خوبیه.
آره، از این جهت هم میشه بهش نگاه مثبت داشت. خانم دکتر خیلی ممنونم. در بخش نسخه رایگان مجدد اگر که اجازه بفرمایید مزاحم شما بشیم که سوالهایی که رسیده رو برای شما بخونم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
سلامت باشید.